أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آله في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائب بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زيارت جامعه كبير از بزرگترین زیارت‌هایی که در معرفت ولایت زیارتی به پای اون میرسه که سراسر این زیارتنامه معرفی مقامات ولایته. سال‌های گذشته قسمت‌هایی از این رو از این زیارت رو شرح کردیم. این مختصر و خلاصه ای رو که بخوایم بگیم، در ابتدای زیارت جامعه که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان نبوت، تمام این زیارت جامعه شرح همین عبارت اهل بیت النبوه است که این اهل بیت نبوت، اهل خانه نبوت چه خصوصیاتی دارن. اولا بیت نبوت چیه و اهل اون کیان و خصوصیاتشون چیه، که اینها رو سالهای گذشته در شرح زیارت جامعه بحث کردیم پیرامونش. خلاصش اینه که بیت نبوت مقام ولایته، نه خانه سنگ و گل. امام صادق علیه السلام می‌فرماد که مراد از بیت نبوت مقام ولایته و اهل بیت نبوت، اهل خانه نبوت، اهل ولایتن، صاحبان ولایتن. ولی تو خانه پیامبر اکرم، هم پیامبر اکرم 9 تا همسر داشتن، هیچ کدام از آنها جزء اهل بیت نبوت نبودن، چون خود در روایات ما، چه روایات اهل تسنن چه روایات شیعه، اهل بیت نبوت معرفی شده اند که پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، خانوم فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، اینها اهل بیت نبوت هستند، اهل خانه نبوت هستند. و ما میدونیم کسانی که اهل بیت نبوتن باید با دیگران تفاوتی داشته باشن، لااقلش در این دیگه. و شما میبینید که عایشه که همسر رسول اکرمه، جنگ جمل رو راه میندازه، به جنگ امیر المؤمنین میره. مگه میشه دو نفر مؤمن با هم قتال کنن؟ اگر دو نفر مؤمن، روایت داره، از همدیگه بیزاری به جویند، یکیشون اهل آتشه. دو نفر مؤمن از همدیگه بیزاری به جویند تا چه بخواد که با همدیگه بجنگن، یکیشون اهل آتشن. خب چجور میشه اهل بیت نبوت بخوان با هم بجنگن؟ نمیشه که. لا نفرق بین احد من رسله، بین رسولان الهی تفرقه نیست، همینجور هم بین انسان‌های کامل و حجج الهیه تفرقه نیست. پس اگر می‌بینیم عایشه در مقابل امیرالمومنین قد علم می‌کنه، پس جزء اهل بیت نبوت نیست. همچنان که در روایات اهل تسنن هم نیامده چنین چیزی که ایشون بخواد جزء اهل بیت نبوت باشه. اهل بیت نبوت رو خود پیامبر اکرم معرفی کرده‌اند که همون 5 تن آل عبایی که ما به سر زبانمون هست. و اینها خصوصیتی که دارن اینه که با بقیه انسان‌ها متفاوتن، با بقیه انسان‌ها اینا تفاوت دارن. مثلا سلام، مثلا آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماد خیلی‌ها در رکاب پیامبر اکرم، در جنگ هایی که در زمان پیامبر اکرم بود، دستشون قطع شد، اما وقتی برادر من جعفر دستانش قطع شد، شد جعفر طیار، خدا دو بال به او عطا کرد. خیلی ها بودن در جنگ ها به شهادت رسیدن، اما شهید ما حضرت حمزه وقتی به شهادت رسید شد سید الشهدا. میدونید لقب سید الشهدا ابتدا مال حضرت حمزه بود، بعد این لقب به حضرت ابا عبدالله داده شد. خاندان اینها با بقیه متفاوتن، چرا که شما میبینید یه مرجع تقلید با 90 سال بزرگترین عالم دینی متوسل میشه به یک طفل 6 ماهه این خانواده، چون این خانواده، این اهل، این بیت یه چیز دیگه هستن. که آقا امیر مؤمنان میفرماد لا یقاس بنا احدون، احدی با ما قابل قیاس نیست، هیچ کس رو نمیشه با ما قیاس کرد که بخوایم بگیم مثلا امیر المؤمنین بالاتر یا فلان شخص، اصلا قابل قیاس نیستن. چون چیزی قابل قیاسه که از یه سنخ باشه، ما دو تا چیز رو میتونیم قیاس کنیم با هم که از یک سنخ باشن، از یه نوع باشن. مثلا نمیتونیم بگیم عدد 2 بالاتره یا کمد. شما میگید آقا معنا نداره، آخه عدد 2 با کمد اینا سنخیتی ندارن که بگیم کدوم بالاترن، باید چیزی باشن از یه سنخ باشن. ائمه اطهار، اهل بیت نبوت، اصلا از سنخ دیگران نیستن که بخوان قیاس بشن با اونها که بگیم کی بالاتره. در قضیه قصب فدک، وقتی خانوم فاطمه زهرا اعتراض کرد به خلیفه که این رو پدرم به من بخشیده و این در دست منه، خلیفه گفت باید شاهد بیاری. گفت از نظر فقه اون کسی که مال در دستشه لازم نیست شاهد بیاره، اون کسی که اعتراض میکنه باید شاهد بیاره که آقا این ملک دست اینه، مال این نیست، ملک الان در اختیار منه، تو باید شاهد بیاری که این مال تو نیست. ولی با این حال شاهد آورد. بعد آقا امیرالمومنین تو اون جریانات یه حرف مطلبی گفتن، به عمر گفتن بگو ببینم اگر چند نفر شهادت بدن به فسق فاطمه تو چی کار میکنی؟ گفت حد میزنم. گفت تو بیجا میکنی، خداوند سبحان شهادت داده به پاکی فاطمه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. تو شهادت خدا رو میخوای بذاری کنار، شهادت چهار نفر انسان رو قبول کنی؟ گفت نه، شما هم مثل بقیه مردمید. یعنی امیرالمومنین در اون عبارت میفرمود که ما مثل بقیه مردم نیستیم، ما اهل بیت نبوتیم، اهل خاندان نبوتیم، اصلا با بقیه ناس متفاوت کار ما. که گفتن نه خیر، شما مثل بقیه مردمید، اهل بیت نبوت با کسی قیاس نمیشن. خود خداوند سبحانم در قرآن کریم وقتی میخواد رسولان الهی رو بگه با هم تفاضل دارن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان الهی بعضی افضل از بعضی هن. بعد در مورد انبیا هم میفرماد که انبیا هم با هم تفاوت دارن، که بعضی از انبیا افضل از بعضی هن. نمیاد انبیا و رسولان رو با هم بسنجه، چون انبیا از یه سنخ دیگن، رسول از یه سنخ دیگن، اینا رو نمیشه با هم سنجید. مثل این میمونه که یک دکترا رو کسی که داره پزشکی مثلا سال آخر درس میخونه با یه کسی که بچه یه کلاس اول ابتداییه، بگیم درس این بهتره یا درس او بهتره؟ که اینا اصلا درسشون تو یک رتبه نیست که با هم سنجیده بشن که این درسش بهتره یا او درسش بهتره. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بیت نبوت مقام ولایته. ولایت یعنی چی؟ اصلا این همه میگیم ولایت ولایت، ولایت یعنی قرب به خداوند سبحان. منتها مسئله اینجاست که این قرب به خداوند سبحان یعنی چی؟ تقرب به خداوند چی جوریه؟ چون جسم نیست که خداوند نزدیک و دور داشته باشه. قرب به خداوند سبحان به مظهریت اسماء اوست. هرچه انسان مظهریت اسماء، تخلق به اخلاق الله بیشتر درش پیاده بشه، میشه صاحب ولایت، میشه صاحب قرب به خداوند. که در کلمات مکنونه ملا محسن فیض یک عبارتی رو از امام صادق علیه السلام آوردن، خیلی عجیبه، که امام صادق علیه السلام میفرماد نحن مع الله لنا مع الله حالاتون هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن. یعنی ما را با خداوند حالاتی است که در آن حالات ما او میشویم و او ما می شود، در حالی که ما ماییم و او اوست. این اون کمال قرب الهیه که فناء فی الله، که بعضی از اهل معرفت در شرح این حدیث فرمودن نحن هو ما او می شویم، اشاره به قرب فرائض داره، و هو نحن او ما می شود اشاره به قرب نوافل داره. قرب نوافل و قرب فرائض چگونه است؟ در قرب نوافل روایت شیعه و سنی هم نقل کردن که بنده بر اثر به جا آوردن نوافل به جایی می رسد که خداوند می شود چشم او، دست او، گوش او، زبان او. دست و زبان و چشم و گوشش میشه خدا. این قرب نوافل. قرب فرائض بالاتر از اینه، که در روایت می‌فرماد بر اثر به جا آوردن فرائض بنده به جایی میرسد که میشود چشم خدا، دست خدا، قلب خدا. این بالاتره که در مورد امیرالمومنین میگیم ید الله دست خداست، یا قلب الله، عین الله، عرش الله. که حالا بالاتریش هم به خاطر اینه که چشم و گوش و دست ما محدوده. خداوند که میشه چشم و دست و گوش بنده، همش میشه خدایی، ولی محدوده. اما چشم خدا، گوش خدا، دست خدا نامحدوده. لذا قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله. ولایت و ولی کسی که متصل به خداوند سبحانه، سلام، حرفش حرف خداست، لسان الله، زبان خداست، امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، دوست داشتنش دوست داشتن خداست، دشمنی با او دشمنی با خداست. که آقا سید الشهدا در اون خطبه شون فرمودن رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما اهل بیت رضایت خداست. چون ما اینجا مظهری میخواییم از خدا. وقتی خدا از ما راضی است کجا باید بفهمیم؟ خدا از کسی ناراضی است کجا باید بفهمیم؟ باید امامی باشه، مظهری داشته باشه خداوند که محبت به او محبت به خدا باشه، رضایت او رضایت خدا باشه، ناراحتی او ناراحتی خدا باشه. در ذیل آیه قرآن فلما آسفونا انتقمنا منهم میفرماد وقتی دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از آنها. راوی سوال میکنه که آقا مگه خداوند دلش به درد میاد؟ خداوند که منزه از این حالاته. حضرت فرمود خدا را بندگانیست در زمین که حالات اونها رو به خودش نسبت میده. وقتی دل او به درد میاد خدا میگه دل ما رو به درد آوردن. فلما آسفونا انتقمنا منهم، موقعی که دل ما رو به درد آوردن، اسف ناراحتی، ما رو ناراحت کردن، انتقام میگیریم از اونها. اون کیه؟ امامه که ناراحتیش ناراحتی خداست، غضبش غضب خداست. بنی امیه میدونید یکی از جمله افرادی خاندانی بودن که با اسلام مخالف بودن، حتی به ظاهرم که اسلام آوردن باز دست از دشمنی با رسول الله بر نداشتن. اگرچه با رسول الله مستقیم نمیتونستن دشمنی کنن، بعد از ایشون با اهل بیت ایشون دشمنی کردن. در همون زمان رسول اکرم هم دشمنی میکردن. شخصی میگه زمان رسول اکرم من مطالبی که پیامبر اکرم میگفت مینوشتم، کاغذ و قلم دستم بود، اون چی که ایشون میگفت یادداشت میکردم، چه کار خوبی میکرده. بعد قریش به من گفتن که چی تو هرچی ایشون میگه مینویسی؟ ایشون هم یه آدمی مثل ماست، ناراحت میشه یه چیز میگه، خوشحال میشه یه چیز میگه. میگه من این کار رو ترک کردم. بعد به رسول الله مراجعه کردم، گفتم یا رسول الله اینا به من اینجوری میگن. میگن پیامبر هم مثل یه آدم بقیه مردمه، خوشحال میشه یه چیز میگه، ناراحت میشه یه چیز میگه. فرمود نه، بنویس به آن کسی که جانم به دست اوست قسم که از زبان من جز حق صادر نمی شود. آیه قرآن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. زبانش لسان الله، میزان ترازو حجج الهیه هستن که ما خودمونو بسنجیم. آخه با کی باید بسنجیم؟ با چی باید خودمونو بسنجیم؟ میگه با امام. ببین مثل امامت هستی یا نیستی. این حالا مطالبی که سالیان پیش بحثش رو گفته بودیم، با عزیزان مطرح کرده بودیم، رسیدیم به اینجا، به این قسمت که و انصارن لدینه، شما اهل بیت یاوران دین خدا هستید. انصارن لدینه، یاران و یاوران دین خدا هستید. شاید کسی تصور کنه خب دین خیلی یاور داره، دین خیلی یاور داره، خیلی دین خدا رو یاری میکنن، اما مسئله اینجاست، چه کسی میتونه دین خدا رو یاری کنه؟ اول شرطش، اول قدمش اینه که دین خدا رو بشناسه. اصلا دین خدا چی هست؟ باید شناسای دین باشه، باید تفقه در دین داشته باشه، حدود و احکام دین رو بشناسه. پیامبر اکرم فرمود همین جوری که این خانه حدودی داره، اندازه‌ای داره، دین خدا هم حدودی داره، اندازه‌ای داره. کسی از اون حدود پاشو فراتر بذاره، از دین میره بیرون، از دین به در میشه. مثلا یه روایتی بخونیم، رسول اکرم فرمود حد فاصل بین کفر و اسلام نمازه. نماز حد فاصل بین کفر و اسلامه. یعنی اون کسی که نماز میخواند مسلمان، اون کسی که نماز نمیخواند از حیطه اسلام خارجه. حالا شاید قلبن به خدا اعتقاد داشته باشه، ولی نمیشه حکم اسلام بر او جاری کرد، احکام مسلمان رو نمیشه بر او جاری کرد، کسی که نماز نمیخونه، چون پیامبر اکرم فرمود حد فاصل نمازه. دین خدا رو طرف باید بشناسه تا یاری کنه دین خدا رو. ظاهر دین رو بشناسه، باطن دین رو بشناسه، بفهمه و بدانه چه چیزی داخل در حیطه دینه و چه اعتقادی، چه عملی خارج از دینه. مثلا شما بعضی از روایات رو میخونید، میفرماد اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد از ما نیست. تناسخ، مثلا روایت داریم در مورد تناسخ، کسی معتقد به تناسخ باشه از ما نیست، یعنی از دین خارجه. این یه اعتقادی که خارج از دینه. پس باید دین خدا رو بشناسه که اصلا بتونه یاری کنه. و بعد نکته دیگه که خیلی مهمه، خیلی ها هستن دم از دین میزنن اما در اصل داره از نفس خودش طرفداری میکنه، نه از دین خدا. چون اعتقادش اینه، میگه هر کس خلاف این اعتقاد داره باطله و سر این قضیه مبارزه هم میکنه. یعنی داره از اعتقاد خودش دفاع میکنه، نه از دین خدا. خب تو قسمت کفر هم همینجوره، کمونیستا که خدا رو قبول ندارن، اونا هم میگن هر که حرف ما رو نمیزنه باطله. پس چه فرق میکنه؟ فرقش در اینه که اون کسی که یاری کننده دین خداست برای نفس خودش دم نمیزنه، برای دین خدا دم میزنه. اون کسانی که برای نفس خودشون دم میزنن، اگرچه از صحبت دینه ها شرایط عوض بشه، میبینی که این آقا هم عوض میشه. یه جاهایی سهلنگاری میکنه در دین، میگه حالا اشکال نداره مسامحه کنیم، حالا سخت نگیریم. اونجایی که این موقع به ضررش میشه سختگیری نمیکنه، میگه اشکال نداره، چون از دین خدا دفاع نمیکرد، از نفس خودش دفاع میکرد. شما یاری کنندگان دین خدا هستید، چون دین رو شما میشناسید چیه، حدود دین رو شما اطلاع دارید، حلالش رو از حرامش شما. عزیزان اگر به تاریخ مراجعه کنید، در صدر اسلام منع حدیث بود، که اینم خودش یه بحث خیلی مفصلی داره. خلفا از گفتن و نوشتن احادیث منع می‌کردند و به شدت هم مراقب بودن کسی حدیثی از پیامبر اکرم نقل نکنه، تا جایی که نزدیک قریب به 100 سال این قضیه طول کشید. قریب به 100 سال شیعه ها می‌نوشتن ها، اونهایی که معتقد به خلفا بودن این کارو نمی‌کردن. لذا علمای اهل تسنن مثل ابو حنیفه و دیگران از اونجایی که منبع روایی درست در رفت نداشتن، اقدام به قیاس و رأی می‌کردن. در حالی که ما می‌گیم شما یاری کنندگان دین خدایی، چون حلال و حرام در دست شماست، شما میدونید چی درسته چی غلطه. یاری کنندگان دین خدا هستید در هر حالی. رسول اکرم به امام حسن و امام حسین در مورد این دو فرمود هما امامان قاما او قعدا، این دو امامند چه بنشینند چه برخیزند. این روایت رو فریقین نقل کردن، یعنی شیعه و سنی روایت رو آوردن که رسول اکرم در مورد امام حسن امام حسین فرمود هما امامان قاما او قعدا، این دو امامان چه بنشینند چه برخیزند. که میدونید همین اتفاق هم افتاد، امام حسن قعود کردن نشستن و امام حسین قیام کردند، برخاستند، و در هر دو صورتش یاری کننده دین خدا بودند. یک جا دین خدا اقتضا میکنه که انسان بشینه، دین خدا اقتضا میکنه، نه مصلحت من، مصلحت شخصی نه، دین خدا اقتضا میکنه طرف سکوت کنه. امام مجتبی علیه السلام وقتی صلح کردن با معاویه، خیلی ها که ایمانشون ضعیف بود اعتراض کردن، اصلا بعضیا بی ادبی میکردن به امام مجتبی، میگفتن یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنان. که بعد امام مجتبی در یه سخنرانی فرمودن من امام شما هستم، شما باید به من نگاه کنید، نه اینکه من به شما نگاه کنم، شما باید ببینید من چی کار میکنم اون انجام بدید، نه اینکه من نگاه کنم شما چی میگید. در موقعی که معاویه اومد و امام حسن میخواست بیعت کنه با ایشون، یکی از شیعیان پروپا قرص بود، نگاه میکرد به امام حسین، اینه میخواست بیعت کنه. امام حسین گفت ببین امامت چه میکنه، نگاه کن به امامت، الان امام حسنه، ایشون بیعت میکنه، تو هم بیعت کن. چون اینها در هر حال یاری کننده دین خدا هستن. امام مجتبی هم فرمود یه تعداد قلیلی از شیعیان پدرم علی باقی مونده بودن، خیلی از مردم که همه جون رعاان، خرمگسانن، هر بادی که بیاد اون طرف میرن، اونا هیچ. یه عده قلیلی از شیعیان پدرم علی باقی مونده بودن، اگر من وارد جنگ میشدم اونها هم از دم تیغ رد میشدن، اون یه عده شیعه قلیلی هم که باقی مونده بودن کشته میشدن و به هیچ جام نمیرسید، چون امام حسین هم قیام کردن. امام حسین قیام کردن، امام حسین هم شهید شدن، پس چه فرقی میکرد؟ فرقش در اشخاصش بود. معاویه یه آدم ریاکاری بود، به ظاهر نماز میخوند، نماز جمعه میخوند، سخنرانی میکرد، حج میرفت، لذا اگر امام حسن به دست او کشته میشد میگفتن خب سر خلافت بود دیگه، ولی خب اینم نماز میخوند، چه فرق میکرد با امام حسن؟ اینم که حج میرفت. ولی یزید آدمی بود علنن شرب خمر میکرد، علنی این کارا رو انجام میداد، نه که یواشکی، علنن زنا میکرد. تو تاریخ اهل تسنن سیوطی میگه چند نفر از مدینه رفتن به دیدنش، از مکه به دیدن یزید بعد از شهادت ابا عبدالله، کلی هم یزید به اینا پول داد، ولی وقتی برگشتن گفتن ما میترسیم از آسمان سنگ بباره. گفتن چرا؟ گفت ما دیدیم این شرب خمر میکنه، با مادران و دختران خود زنا میکند، خیلی حرفیه ها، سگ بازی میکند، بوزینه بازی میکند، اهل غنا و موسیقیه. این کارا رو علنی میکرده که اینا دیده بودن، تو پس خلوت نبوده. لذا وقتی امام حسین قیام کردن مردم گفتن خب جلوه فساد قیام کرده، چون معاویه ظاهر نمیکرد این کارا رو که مردم بفهمن، اگرچه معاویه هم فاسق و کافر بود. انصارن لدینه، می نشیند برای یاری دین خداست، قیام می کند کشته می شود برای یاری دین خداست. آقا سید الشهدا وقتی قیام کردن فرمودن که من برای احیاء دین جدم و اقامه سنت جدم رسول الله و پدرم امیرالمؤمنین قیام می کنم، برای امر به معروف و نهی از منکر، که اگر یزید بشود چوپان امت و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد، که یزید بخواد بشه رهبر جامعه اسلام. اینجا جا حرف زدن داره، اما در مورد معاویه نمیشد بگی اینها رو، مردم هم که حقیقت ولایت رو نمیفهمیدن، چون منع حدیث شده بود، سخنان پیامبر به هیچ وجه منتشر نمی شد. عمر به فرماندارانی که می فرستاد به کوفه و این طرف و اون طرف می گفت اگر بشنوم حدیثی از پیامبر گفته اید برکنارتون می کنم. ابوذر، ابودردا، چند نفر که گوش نمی کردن حدیث می خوندن، عمر اینا رو آورد پیش خودش، گفت از کنار من جم نمیخورید تا من زنده ام، چون شنیدم حدیث میخونید برا مردم. دستور داد هر کس سخنان پیامبر رو نوشته بیاره برا ما، کار داریم. دویدن، هر کی مطالب نوشته بود کود کرد سر هم، همه رو آتیش زد، گفت نبینم کسی از پیامبر حدیث نقل کنه. چرا؟ میگو قرآن بسه برا ما، حلال حرامون تو قرآن نوشته. نه، بس این نبود. اونقدر سخنان پیامبر در مورد فضائل امیرالمؤمنین و اینکه حق خلافت با ایشونه و اهل بیت پیامبر مطلب بود که اگر سخنان پیامبر پخش میشد اینا خلافتشون زیر سوال میرفت. فقط اون چند سالی که امیرالمؤمنین خلیفه شد، 4-5 ساله، تشویق کرد به مردم رو به گفتن احادیث. اونم مردم از بس عادت کرده بودن تا بخوان را بیفتن حضرت به شهادت رسید، بعد دوباره منع حدیث ادامه پیدا کرد. شما خطبه آقا سید الشهدا رو بخونید در مواجهه با لشکر کوفه، فرمود مگر شما از پیامبر نشنیده اید؟ این حدیث مگه به گوش شما نرسیده که فرمود این دو پسر من سیدی شباب اهل الجنه، سید جوانان اهل بهشتن؟ بعد فرمود خب اگرم نشنیدید، زید بن ارقم، جابر، دو سه نفر، گفت اینا که بودن خدمت پیامبر، اینا که شنیدن، از اینا بشنوید بپرسید. یعنی اصلا حدیث به گوش اینا نرسیده بود. شما انصار یاری کنندگان دین خدایی، در هر حالی عرض کردیم قاما او قعدا، بنشینید یا برخیزید. و حفظتن لسره، شما حافظان سر خدایید، حافظان سر خدا. خداوند مگه سری داره؟ بله. سر خدا چیه که میگه شما حافظان سر خدایید؟ و سر خدا پیش کیه؟ سر خداوند همونیه که ما گاهی ازش تعبیر میکنیم به اسم اعظم، اسم اعظم خداوند. اسم اعظم الهی، حالا بحث در اسم اعظم زیاده ها، اصلا کاری به مبحث اسم اعظم نداریم، بحثمون رو این سر الهیه. ما از سر خداوند تعبیر به اسم اعظم میکنیم. سر خداوند در نزد شماست، همون جوری که اسرار نبوت در نزد شماست. پیامبر اکرم اموری رو به ودیعت نهادن در نزد امیرالمؤمنین، و همین جور امیرالمؤمنین به یکی که ائمه، که در بعضی از روایات داره که اون ودیعه اصلی که از پیامبر ودیعت نهاده شده شمشیر و کتابه. حالا اون کتاب چه کتابی بوده که باز تو روایات گفتن چه کتابی بوده، و شمشیر که ظاهرن همون ذوالفقاره، در روایات میگه شمشیر رسول خداست که در نزد هر کسی باشد او امام است. شمشیر رسول خدا در نزد هر کس که باشد او امام است. شمشیر و کتاب دو تا نمادن، کتاب نماد علم و شمشیر نماد قدرته، علم و قدرت. علم و قدرت الهی که در نزد امام به ودیعت نهاده شده، همون نماد و ظهور اسم اعظمه. همون جوری که امام حافظ سر خداست، سر خدا در نزد امامه، اسرار انبیا هم در نزد این هاست، اسرار انبیا هم در نزد این هاست. یک بار اگر در خاطر عزیزان باشه، چند سال پیش یک حدیث مفصلی رو از کتاب صحیفة الابرار مامقانی برای عزیزان خوندیم به نام حدیث الخیت، حدیث سوزن و نخ. خیلی حدیث مفصلی بود که یه گوشش خیلی مختصر بخوایم عرض کنیم، جابر نقل میکنه. زمانی بود که خیلی شیعیان رو اذیت میکردن، در زمان امام سجاد شکنجه میکردن، میکشتن. عده‌ای از شیعیان به اعتراض آمدن در خونه امام سجاد علیه السلام که آقا به جرم محبت شما ما رو میکشن، شکنجه میدن، زندان میکنن، تبعید میکنن. اینها که رفتن، امام سجاد به امام باقر علیه السلام فرمود برو اون نخ رو یا اون سوزن نخ رو ببر مسجد جدت، یک ذره حرکتش بده، زیاد حرکت ندی ها. جابر میگه امام باقر بسته ای رو برداشت، با هم رفتیم مسجد النبی، ایشون باز کرد، دیدم یه نخیه، حالا به چه دستگاهی بوده من نمیدونم تو. بعد سر نخ رو به دست من داد و خود امام اون سرش رو گرفت، یک حرکت خیلی ریزی به این داد، اونقدر آهسته که من فکر کردم اصلا حرکت نکرد. بعد اون گفت خب بسته دیگه، گذاشت جاشو بست و گفتم خب آقا مثلا چه اتفاقی افتاده، نخالو شما اینجوری تکون دادی، چی شد مثلا؟ فرمود برو بیرون مسجد ببین چی شد. میگه از مسجد پامو گذاشتم بیرون، دیدم دیوار و زمین و زمان مدینه داره میلرزه، خانه هایی که یکی پس از دیگری داره خراب میشه و مردم فریاد میزدن که از خانه ها بیرون ریختن و زلزله آروم نمی شد. آمدن طرف مسجد النبی، بعد اومدن در خانه امام سجاد علیه السلام که آقا به فریاد امت جدت برس. که حالا تا ادامه حدیث، تا آخر حدیث، جابر میگه من پرسیدم آقا این سوزن و نخ چی بود داستانش؟ فرمود این ماترک آل موسی و هارون بود، یادگاری از حضرت موسی و هارون، و اگر محکم تکون می دادم تمام زمین به لرزه در می آمد. جابر میگه من یه مقدار دلم سوخت از این آوارهایی که می آمد، این زن و بچه‌ای که زیرش می موندن. و امام باقر فرمود میدونی چرا دلت میسوزه؟ چون هنوز تو وجود ناخالصی هست نسبت به ولایت ما که برای دشمنان ما دلت میسوزه. مگه نمیبینی اینا با شیعیان ما چه میکنن؟ به جرم محبت به ما فقط. خب فرمود و حفظت سر الله، شما حافظان سر خدا هستید، سر خدا در نزد شما هست که شما حفظش میکنید. اون اسم اعظم، اون رشته اتصالی به خداوند در نزد ما ائمه است. چقدر روایت داریم در جوامع روایی که میفرماید اسم اعظم 73 حرف داره، نزد حضرت آدم 25 تا از حروف اسم اعظم بود، نزد حضرت عیسی 2 تا بود، نزد حضرت موسی چند تا بود، نزد حضرت ابراهیم چند تا بود، همینجوری میشمرن. بعد میفرماد از این 73 حرف 72 حرفش نزد ماست و یکیش پوشیده در علم غیب الهیه. حالا 73 حرف اسم اعظم غیر از این حروف الف باس ها، چون حروف الف با که 28 حرف داره، فارسیش هم بخوایم حساب کنیم حالا 32 تا کل حروف 32 تا حرفن، 72 حرف غیر از این حروف هن. اینا نیستن ها. که بعد میفرماد امام وقتی میخواد تصرفی کنه در عالم اینها رو با هم ترکیب میکنه و هر گونه که بخواد در عالم متصرف میشه. شما حافظان سر خدا هستید، پس کسی که به شما متصل میشه داره به سر الله نزدیک میشه. خیلی ها بودن که دم از علم و مرجعیت و تقوا میزدن زمان ائمه، دم میزدن ها، ولی وقتی میامدن پیش امام کم میآوردن. و انسان میگه کجا برم آخه؟ سر خدا پیش کدوم یکی از ایناست؟ اون کسی که متصل به خداست، اون سر الهی نزدشه کیه؟ داره یکی از شیعیان میگه وقتی امام فکر میکنم صادق علیه السلام از دنیا رفته بود، میگه تو کوچه های مدینه سرگردان بودیم، میگه تو دلم گفتم کجا برم؟ برم پیش زیدیه؟ برم پیش معتزله؟ برم پیش اشعفیه؟ کجا برم؟ میگه یه مرتبه دیدم غلام امام آمد، فرمود نه پیش زیدیه برو، نه پیش فلان برو، نه پیش فلان برو، همونی که تو دلم بود بیا پیش ما. که میگه دلم آرام شد. ها اینه، اون جایی که باید برم اینجاست، اون جایی که سر خدا نزدشه اینه. و ایلا خیلی دم میزنن. آخه یه کسی میگه من یک کنیزی نذر کعبه کرده بود زمان امام باقر علیه السلام، نذر میکنه اگر حاجتش برآورده بشه، کنیز نذر کعبه کرده بود، حاجتش برآورده میشه، کنیز رو میبره مکه، میره سراغ یکی از علمای حرم، میگه آقا اینجوری بوده، من یک کنیز نذر کعبه کردم، حاجتم برآورده شده، چیکار کنم اینو؟ میگه بیا بده به من، نذر تو باید بدی به من، چون من عالم اینجا هستم. میره پیش یکی از مراجع دیگه که مال مکه بوده حرم، داستانو میگه، میگه باید بدی به من، من مرجعم اینجا. پیش هر کس که میره میگه کنیزو باید بدی به من. این پریشان میشه، میگه خب من کجا برم اصلا؟ واقعا اون کسی که حقیقت کعبه است کیه؟ یه کنیزو به او بدم. دست به دامن یکی از شیعیان میشه، مشکلشو میگه. این میاد پیش امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام میفرما برو بهش بگو کعبه کنیز نمیخواد، که کعبه کنیز میخواد چیکار کنه؟ تو این کنیز رو بفروش، پولش رو خرج فقرای زائران فقیر کعبه کن. هر کسی دم میزنه که من پیش من بیایید. اون کسی که سر خدا در نزدشه امامه، که سر خدامون اتصال به خداونده. سر به خدا اون حبل ممدود الهیه که در جان امامه. شب اول محرم معمولا روزه حضرت مسلم بن عقیل رو میخونن، سفیر ابا عبدالله قریب کوفه، جان به قربان تا باجه، جان به قربان صلی الله علیه یا مظلوم، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اما رسم ما اینه که شب اول مجلسمون رو با روضه خانم فاطمه زهرا شروع کنیم، ام المصائب، مرکز مصیبت خانم فاطمه زهرا. همه مصیبت ها، همه درگیری ها از قصب خلافت از امیر المؤمنین شروع شد. بار همه مظلومیت رو دوش امیر المؤمنین. اللهم صل على محمد
يا ابن الحسن. به پاکی فاطمه آقا به عزت مادر قدمت بدیم آقا نادلیس حسینی ها به نویز آقا قسم بدار چادر خاکی تو فاطمه سوگند به پاکی تو قسم بدار چادر خاکی تو آی نه 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 ام سلمه میگه پیامبر اکرم تو اتاق بودن فرمود نذاری کسی داخل بشه، جبرئیل میخواد بیاد کسی رو اجازه ورود نده. ام سلمه میگه حسین 3-4 ساله بود، وارد شد دویدم بگیرمش، وارد اتاق شد، رسول الله دراز کشیده بود، حسین نشست رو سینه رسول الله، دیدم ناله رسول الله بلند شد، دویدم بگیرمش، گفتم آقا به خدا خودش دوید داخل اتاق، گفت ام سلمه راحتش بذار، الان جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله روزگاری میاد این پسرت رو در سرزمین کربلا کنار نهر آب با لب تشنه می کشد. مقداری هم از خاک کربلا به هم داد. ام سلمه این خاک رو بگیر، هر وقت دید این خاک به خون تازه تبدیل شد بدون حسینم کشتن. اما ام سلمه یه سفارشی بهت کنه، نکنه اینو به فاطمه بگیر، مادرشو میزنن زبون حال، گفت در این مدینه همین جا سر مرا ببره، در این مدینه همین جا سر مرا ببره، ولی 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 غلاف تیر به بازوی مادرم نزنی. ولی غلاف تیر به بازوی مادرم نزنی. صلی الله علیک یا مظلوم یا Allah 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 Allah
Oh, 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 oh